به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. خیزش سراسری مردم ایران در هفته دوم همچنان ادامه دارد و هر لحظه همراهی جهانی با معترضان گسترده تر می شود. آیا ترکیب حضور خیابانی و گسترش اعتصاب‌های سراسری یک تحول بنیادین در ایران را رقم می زند؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. تصاویری که از ایران به جهان مخابره شدن نشان می‌دهد که در برابر دستگاه سرکوب همدلی چشمگیری بین مردم وجود دارد. کمک مردم به یکدیگر در خیابان و بازگذاشتن در خانه‌ها و پناه دادن به معترضان تنها یک نمونه. زنان معترض دست در دست یکدیگر از آزادی استقبال می‌کنند. بسیاری از اساتید دانشگاه در حمایت از دانشجویانشان استعفای خود را اعلام کردند. بعضی صنف‌های دیگر به اعتصاب‌ها پیوستند و خیزشی که با نام مهسا امینی آغاز شد ادامه دارد. در چشم‌انداز امشب در کنار اعتصاب‌های سراسری به اهمیت همدلی مردم در این شرایط می‌پردازیم. همراه این با شاهد علوی همکارم که از واشنگتن همراه با ماست. شاهد، در این شبها همراه تو بودیم، بگو امشب چه خبر است و در ایران در کجاها اعتراض ها جریان دارد؟
سه‌شنبه غروب و شب در ایران در برخی از شهرها باز ما شاهد در واقع خیزش سراسری و تظاهرات و تجمعات بودیم. در چابهار که علاوه بر شعار برای مهسا امینی ژینا، اعتراض ها یک رنگ دیگری هم داشت. پیشتر اعلام شده بود که فرمانده انتظامی این شهر به یک دختر نوجوان تجاوز کرده و معترضین وقتی دیدن برخوردی نمیشه، امروز اومدن در خیابون درگیر شدن. درگیا در چابهار شدید بود و سه‌شنبه شب زمانی که ما داریم با هم گفتگو می‌کنیم هنوز ادامه داره. در سنندج برای در واقع شب 11 روز 11 دوباره مردم جمع شدن در خیابان فردوسی در سراح ادب مقابل در واقع مجتمع تجاری کردستان. در شریف آباد اونجا دوباره آتش روشن کردند، شعار ژن ژیان آزادی زن زندگی آزادی سر دادند و البته گاز اشکاور شلیک شد به طرفشون. گفته شده در بهاران و شریف آباد هم مامورین کمین کردند، مردم حضور دارند، اما هنوز درگیری از اون دو نقطه به من نرسیده، به ما نرسیده. در واقع در شیراز عفیف آباد تجمع شکل گرفته، مردم درگیر شدند. در کرمانشاه خبر اومده که تجمع شکل گرفته، نمیدونم چه نقطه ای، دست کم تا الان که سه‌شنبه شب هست ما نمیدونیم تو این ساعت. در تهران بلوار کشاورز تجمع صورت گرفته، فلکه صادقیه رو بستن برای اینکه تجمع شکل نگیره، در واقع کامیونای بزرگ اونجا گذاشتن. یوسف آباد، شرک غرب، محله ازگل، اگر اشتباه نگفته باشم البته، در تهران از پشت بام شعار میدن و در گوهردشت هم بوده. اگر بخوام اضافه بکنم فقط دو نکته کوچیک رو، مربوط به دیروز هست که دیروز ما اشاره کردیم به تبریز و سوسنگرد. الان میدونیم که در واقع خیلی شدید بوده در تبریز، چندین ماشین پلیس آتش زدن. در سوسنگرد هم درگیر شدن با مامورین به در طیف گسترده‌ای از معترضین و تعدادی از مامورین.
در سوسنگرد انتظامی تیراندازی هم بوده شاید همینطوره؟
بله بله بله، ما آماری از جانباخت‌های احتمالی یا زخمی نداریم، اما درگیری بسیار شدید بوده. ما دیشب فقط اشاره کردیم که خبر به ما رسیده، امروز ویدیوهایی اومده و گزارش‌های کامل‌تری، اما هنوز در مورد جانباخت‌های احتمالی خبر نداریم. دو نکته دیگر رو اگه کوتاه در حد 30 ثانیه بگم این هست: یکم که یک کمپین‌های شک گرفته خارج از کشور برای معرفی کسانی که کمک می‌کنن به دستگاه سرکوب در داخل ایران، از جمله در دو دانشگاه، البته من اسم افراد نمی‌تونم یارم، در دانشگاه نیوزیلند و دانشگاه مکگیل. دانشگاه قول دادن، ایمیل ها دادن به کسانی که مرتبط تحقیقات میکنن در مورد کسانی که به عنوان استاد اونجا میهمانن، اما عملا با نوشته هاشون در شبکه‌های اجتماعی توجیه کردن کشتار مردم رو. و دیگری هم که همین بحث اعتصاب سراسری هست، درخواست ها بیشتر شده. در واقع فردا هم روز دوم اعتصاب معلم ها خواهد بود، امروز تعطیل رسمی بود و دانشگاهی بیشتر هم به اعتصاب پیوستن، اما هنوز انتظار میره که حمایت از اعصاب گسترده‌تر باشه طبق پیام‌هایی که ما گرفتیم و اینکه اخشار بیشتری بشه پیوندن. باید ببینیم به کدوم سمت خواهد رفت.
مرسی. حالا برمیگردیم باز هم به شما شاید علوی همکارم، ادامه میدیم صحبت رو با بردیا افشین دیگر همکارم که واکنش‌ها رو به اعتراضات گسترده و خیزش مردمی ایران پیگیری کرده. در تازه ترین واکنش میدونیم که شورای حقوق بشر سازمان ملل یک در واقع بیانیه شدید اللحن نوشته. چی داره میگه و اصولا در این مقطع زمانی همچه بیانیه چه معنی داره؟
چون که میتونه در واقع دولت‌ها و حکومت‌ها رو آگاه بکنه به اون چیزی که در ایران میگذره و خب به عنوان یک ناظر به اونها بگه که چه اتفاقی میفته، اونها چه کاری میتونن بکنن، چه اقدامی میتونن بکنن. و همونجوری که گفتی شدید اللحن و اشاره با جزئیات داره که اون چیزی که پس در کشته شدن مهسا امینی اتفاق افتاده، اون رفتاری که جمهوری اسلامی کرده بسیار بسیار نگران کننده براشون بوده، از جمله قطع اینترنت، سرکوب معترضین. و خب میتونه این به عنوان یک نهاد جامعه بین الملل آگاهی رسانی بکنه برای دولت‌ها که اونها و حکومت‌ها که اونها واکنش درخور نشون بدن. و خب به غیر از این ما این در پی مثلا واکنش اتحادیه اروپا بوده که اون هم واکنشی به نظر شدیداللحنه که در اون یک گزینه عملی هم وجود داره، این که اونها میگن در پاسخ به کشته شدن مهسا امینی و اون رفتار جمهوری اسلامی ایران در قبال معترضین پس از اون همه گزینه‌ها رو بررسی می‌کنه. و خب بعد
یعنی
که
همه گزینا رو ببخشید همه گزینا رو بررسی می‌کنی، یعنی چی کار می‌خواد؟ می‌خواد تحریم بکنه، می‌خواد اقدام جدی‌تر، چی کار می‌تونه بکنه؟
دقیقاً این سوال اساسیه. بیانیه‌ها شدید اللحن و این بار بخش عمده از افکار عمومی و خیلی‌ها مطالبه گری می‌کنن که اون چیزی که گفته میشه به مرحله عملی در بیاد. مثلا برگردیم به قدرت بزرگ اقتصادی جهان ایالات متحده آمریکا، ما شاهد بودیم که یک تحریم صورت گرفته، صحبت از اقدام عملی از جمله این که مثلا اینترنت رو به ایران برسونن هست، تحریم اونها در واقع تحریم گشت ارشاد بوده و خیلی هم انتظار دارن که وزارت امور خارجه آمریکا باز هم تحریم‌های دیگه اعمال کنه. اما این اقداماتی که حتی تا این لحظه عملی شده به زعم اون کسانی که مطالبه گرن درخور و متناسب با حجم سرکوب و حجم فعالیت‌های نگران کننده جمهوری اسلامی در قبال معترضین نیست، بنابراین اونها بیشتر از این میخوان اقدام بشه. ضمن اینکه یک فصل مشترکی هم اینجا میبینیم، این اونه که اگر با ایران گفتگوی میشه مثلا بر سر برجام، مسائل حقوق بشر و این مسئله حتما لحاظ بشه. و در کل ما شاهدیم که در رسانه‌ها این بارها تکرار شده که مناسبات جامعه خارج از ایران با ایران باید بعد از این اتفاق به کلی تغییر بکنه.
خب این به کلی تغییر بکنه تو افکار عمومی چقدر مطرح هست؟ چقدر احتمال این هست که افکار عمومی بتونن این فشار رو به حکومت‌هاشون بیارن؟ چون تا الان اون چیزی که ما شاهد بودیم این بود که مباحث حقوق بشری جای زیادی در چانه‌زنی‌های سیاسی کشورها با جمهوری اسلامی نداشت. حتی در همین ماه‌هایی که این فراز و نشیب گفتگوهای اتمی هم در جریان بود، می‌دیدیم که در زندان تعداد اعدام‌ها بسیار زیاد شده ولی هیچ کس هیچ واکنشی نشون نمی‌داد. الان در این تجمعی که اعتراض‌های گسترده‌ای که الان صورت گرفته، فکر می‌کنی واقعا اقدام عملی ببینی؟
باید یک چرخه رو توضیح داد. یکی این که خب رسانه‌ها میتونن افکار عمومی رو آگاه کنن، افکار عمومی جامعه دموکراتیک هم میتونه دولت‌ها رو ازشون بخواد که مسئولیت داشته باشن. الان می‌بینیم که در رسانه‌ها از فاز در واقع اطلاع رسانی پس از 11 روز گذر کردن به تحلیل میپردازن و توی رسانه ها ما شاهدیم که چه چپ چه راست، چه محافظه کار چه مترقی به این مسئله اشاره دارن. و فصل مشترک این مسئله که اونها رو بسیار حساس کرده یک بنیان دموکراتیکه و اون حقوق بشره. بنابراین تو فرانسه نگاه کنی، تو بریتانیا، تو آمریکا، از هر جناحی اونها به این مسئله اشاره دارن. این در واقع اون چیزی که در ایران اتفاق میافته رو بسیار بسیار متفاوت میدونم. اون چیزی که 43 سال گذشته شاهدش بودیم، تاثیرگذاریش، گستردگیش و اینکه شاید احتمالاً بنیان جمهوری اسلامی ایران رو تغییر بده. بنابراین خواستار اینن که خب دولت‌ها کاری بکنن و در این حال آگاه رسانی میکنن به جامعه میزبان. اونها هم به نظر میاد که حساس شدن بعد از 11 روز.
بعد اگه فرصت باشه باز هم به تو برمیگردیم. اشاره کردی به رسانه‌ها ولی نتونستیم بگیم که در رسانه‌ها چه نوشتن. مقاله‌های بسیار زیادی نوشته شده، تقریباً روزی نیست که در مورد ایران و معترضانی که در ایران در خیابان‌ها هستند عکسی، مقاله، مطلبی منتشر نشه. امیدوارم فرصت باشه برگردیم به تو. همراه هستیم با حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جان باختگان هواپیمای اوکراینی. خوش آمد میگم به شما آقای اسماعیلیون. شما در این چند روزی که از قتل مهسا امینی میگذره خیلی فعال بودید، خیلی در رسانه‌های مجازی نوشتید، در میدونم که فعالیت‌های دیگه‌ای هم داشتید. در تازه‌ترین یک فراخوانی دادید برای اول اکتبر. این فراخوان رو برای چی دادید و اصولاً چه تفاوتی داره با فراخوان‌های دیگری که تا الان تو کانادا داده شده بود؟
خیلی ممنونم که من دعوت کردید. ما گمان می‌کردیم که یک روزی، چون که من پیغام‌های زیادی دریافت می‌کردم از ایرانیان در خارج از کشور، انجمن ما پیغام‌های زیادی دریافت می‌کرد و در بیش از 80 شهر فکر می‌کنم خارج از ایران راهپیمایی، تظاهرات، تجمع برگزار شده بود، ولی شاید نیاز باشه که در یک روز همه در سراسر جهان از شرقی ترین نقاط تا غربی ترین نقاط حضور پیدا بکنیم در همراهی و همبستگی با مردم ایران و در رساندن صدای اونها به خارج از کشور. بسیار اهمیت داره به نظر ما که صدای مردم ایران ابتدا شنیده بشه اینجا و همچنین همبستگی ما با مردم ایران اعلام بشه.
یعنی این فراخوانی که دادید فقط برای کانادا نیست، در واقع شما از ایرانیان سراسر جهان دعوت کردید که در این روز به خیابون بیان.
بله، ما پیشنهاد کردیم. ما در شهر تورنتو در حال برنامه ریزی هستیم، البته علاقمند بودیم که در مرکز شهر این کار رو بکنیم. متاسفانه در روزهای آینده در مرکز شهر اتفاقات فرهنگی قرار بیفته که امکانش نبوده، ولی امروز هم تا ساعت دیگه مکان و زمانش رو اعلام میکنیم. ساعت رو ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر اعلام کردیم. فکر میکنیم در سراسر جهان این ساعت بهترین ساعت باشه برای اینکه رسانه ها بتونن توجه بکنن. شما خودتون در عرصه خبر هستین و میدونین از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر به بعد معمولا تجمعات اون پوشش لازم رو نمیگیره و به نظر ما رسید که اگر یک حرکت جمعی در سراسر جهان بشه راه اندازی کرد، موثرتر خواهد بود.
چقدر فکر میکنید این در واقع توجهی که تا الان شده به معترضان در داخل ایران که به هر حال دارن به شدت توسط جمهوری اسلامی سرکوب میشن میتونه تاثیرگذار باشه نوع رفتار جمهوری اسلامی؟
به نظر من جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیست و فکر میکنم هر کسی باید در یک زمانی به این نتیجه برسه که جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست و از چیزی که ما داریم از داخل ایران میشنویم بیش از هر چیز صدای یک انقلابه. این رو من بعید میدونم جمهوری اسلامی رفتارش رو اصلاح بکنه.
البته من منظورم اصلا اصلاح جمهوری اسلامی نبود آقای اسماعیلی، منظورم بود که توی آبان دیدید که در 5 روز هزاران نفر آدم رو کشتند، 1500 نفرش رو رویترز اعلام کرد. یعنی منظورم اینه که در به هر حال در مواجهه در نوع سرکوب که داره میکنه، در نوع سرکوب خودش در واقع نگران این باشه که باید به جامعه بین الملل پاسخ بده.
بله، من فکر میکنم، البته من فکر میکنم که جمهوری اسلامی نه نگران پاسخ به جامعه بین الملل، نه نگران پاسخ به مردم، پاسخ مردم رو با گلوله میده و پاسخ جامعه بین الملل رو با گستاخی. در پرونده پرواز PS752 ما اینها رو دیدیم و همه تجربه کردیم. به نظر من ما مثلا کارزار نامه‌نویسی هم همزمان راه انداختیم در انجمن خانواده‌ها. پلتفرمی که در اختیار داشتیم در اختیار مردم قرار دادیم. تا امروز صبح من می‌دونم 32,000 نامه از طریق وبسایت PS752justice.com به مقامات کانادا ارسال شده. از مردم ایرانیان سایر کشورها هم خواستیم این نامه رو اگه میتونن کپی کنن و به مقاماتشون بفرستن. حضور در واقع در تظاهرات و تجمعات بسیار مهمه، ولی یک جنبه مدنی هم این کار داره. مصاحبه با رسانه ها مهمه و نوشتن به مقامات هم بسیار مهمه. حضور ممکنه امروز تمام بشه و یا در واقع چند روزی فاصله بیفته، ولی تو این فاصله میشه که به مقامات نوشت و صدای مردم رو در واقع منتقل کرد.
بسیار خوب. آقای اسماعیلیون، شما فرزندتون و همسرتون رو در شلیک سپاه به هواپیمای مسافربری از دست دادید. به عنوان یک پدری که فرزند خردسالش، دختر خردسالش رو از دست داده، وقتی که نگاه میکنید به شیوهی که حکومت جمهوری اسلامی مهسا امینی رو به قتل رسونده؟ نگاه شما با من یک کسی که عزیز از دست داده و مشخصا عزیزش به دست جمهوری اسلامی از بین رفته به این قضیه چیه؟
من در جاهای دیگه هم با خانواده مهسا هم دردی کردم و میکنم و همه اعضای انجمن خانواده ها این حس رو داشتن، به نمایندگی از همه اینها این حرف رو میزنم و همچنین در با بیش از 70 خانواده ای که عزادار شدند. ما بهتر از هر کسی میدونیم چه اتفاقی داره برای این خانواده ها میفته، ما بهتر از هر کسی میدونیم که چه شرایط سختی رو دارن دنبال میکنن، ولی لازمه که ما رنجمون رو بگذاریم بعد از آزادی ایران، رنجمون رو بگذاریم بعد از اینکه به وقتی که دادگاه‌های امیدوارم در ایران تشکیل بشه و تمام این جنایات پاسخ داده بشه. باید اینجا از مردم ایران تشکر کنیم که ما رو فراموش نکردند، که پرواز فی 752 رو فراموش نکردن، آبان رو فراموش نکردن، 67 رو فراموش نکردن، جنبش سبز به همه قربانیان جمهوری اسلامی رو فراموش نکردن و این فریادی که داره شنیده میشه به نظر من فریادی است که از 43 سال ظلم عبور کرده و برای ما بسیار با ارزشه. همدلی با مردم ایران هم وظیفه ماست.
تو توییترتون دیدم عکسی گذاشته بودید از دوستی آشنایی که رفته بود به مزار همسر و فرزند شما و پرنده‌ای روی سنگ مزار اینها نشسته بود و این رو گفته بودید، حالا خرافاتی نیستید ولی به هر حال یک جور مثبتی بهش نگاه کرده بودید. چقدر امیدوار هستید که واقعا خیزش مردمی ایران به نتیجه برسه؟
امید در ما وجود داره. در 33 ماه گذشته شما دیدین که از کوچکترین روزنه ها ما استفاده کردیم برای عدالت، از کوچکترین روزنه ها استفاده کردیم برای کشف حقیقت، از کوچکترین روزنه ها فریاد کشیدیم بابت اون چیزی که بر سر ما آوردن و بر سر ایران آوردند و به نظر من مردم امیدشون رو از دست نخواهند داد. اون چیزی که ما در تصاویر می‌بینیم با تجربیات گذشته، با شکست‌هایی که شاهدش بودیم، این یک شکست نیست، یک پیروزی است برای مردم و این اتحادی که به وجود اومده به نظر من تا قبل از این تجربه نشده بوده که همه اقوام در کنار هم بایستند، همه مردم از هر خاستگاه اجتماعی، سیاسی و در واقع اقتصادی که دارن در کنار هم بایستند در روبروی یک دشمن واحد که اون جمهوری اسلامی است و به این نتیجه برسند که جمهوری اسلامی باید برود. من واقعا از هنرمندان و نویسندگان هم خواهش میکنم که به مردم بپیوندند و اعلام همبستگی بکنند.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. حامد اسماعیلیون از خانواده های سخنگوی انجمن جانباختگان هواپیمای مسافربری که به دست سپاه پاسداران و با موشک سرنگون شد. همراه میشیم با سیمین صبری، فعال سیاسی که همراه ما هستن. خوش آمد میگم به شما خانم صبری. اجازه بدید من با همین بخش پایانی صحبت آقای اسماعیلیون صحبت رو با شما ادامه بدم. اشاره کردن به یک همدلی بی‌نظیر که در بین همه ایرانیان به وجود آمده در برابر جمهوری اسلامی. شما این همدلی رو چگونه میبینید و اصولا به نظرتون چگونه میشه حفظش کرد؟
سیما جان، این همدلی اولا ریشه های تاریخی داره. تجربه کردن به هر حال دو ملت کرد و ترک اینو تجربه کردن و این نشون میده که یک اپوزیسیون قائم به ذات در واقع اون اپوزیسیونی هست که جامعه رو اونطور که هست میبینه و اونطور که هست تعریف میکنه، یعنی به عنوان اینکه این کشور نه در یک اوتوپیایی که ما خودمون دلمون میخواد بسازیم اوتو کنیم با یک رنگ و یک زبان و نمیدونم یک لباس و یک
منظورم این البته اینی که الان وقتی نگاه میکنید، ما توی همین برنامه داشتیم دو روز پیش یک مهمان کرد داشتیم که ترکی صحبت کرد، یک مهمان کرد دیگری داشتیم که به کردی تشکر کرد، در تبریز شعارهای زیبایی داده شد در حمایت. اون چیزی که داریم ببینیم اینه که از سرتاسر ایران فریادهایی شنیده میشه که این فریادها در حمایت از یک حقه، یک اتفاق جدی افتاده و این جامعه رو تکون داده. برای این همدلی که دیده میشه همه جوره از همه نظر، چیکار میشه کرد که عمیق‌ترش کرد؟ چطور میشه که چیکار میشه کرد که حفظش کنی؟
خب همین رو داشتن توضیح میدادن که به هر حال این نشون داد که اون فرضیه که ما اگه اسمی از اقوام ببریم بگیم مثلا مهسای کرد این باعث تفرقه است، اینطور نیست. اتفاقا با اسم بردن از زاهدان یک بلوچ میگه که دختر منم هست به عنوان یک بلوچ، و از تبریز یک ترک میگه دختر منم هست به عنوان، و از این هم فراتر میره و میگه که آذربایجان اویاختی جردستانا دایاختی، یعنی به زبان ترکی به زبان خودش شعار میده و حمایت میکنه. خب همه اینا نشون میده که بافت جامعه رو نمیشه به شکل تصنعی تغییر داد و خیلی باید مواظب این اتحاد باشیم خانم ثابتی عزیز، به خاطر اینکه الان هدف جمهوری اسلامی همواره همین بوده، از روی سر کار اومدن، از همین به اصطلاح نقطه ضعفی که به خیال خودش داشت انداختن اختلاف بین اقوام استفاده کنه، و یا با ساختن یک صحنه ساختگی که همین الان یک به اصطلاح کردی جنایت میکنه در مناطق ترک نشین یا ترکی جنایت میکنه در مناطق کرد نشین، بیاد جرقه این دوستی رو تبدیلش کنه به یک به اول دلسردی، عقب کشیدگی، این همگرایی به واگرایی رو بکشونه و شروع کنه به سرکوب، و این هدفی رو که به این زیبایی به شکل بسیار طبیعی فرم پیدا کرده اون رو بخواد از بین ببره. برای همین ما باید ایبا نداشته باشیم که بگیم حدیث ترک و بعد بگیم مهسای کرد، و هیچ اشکالی نداره، و این باعث یک همگرایی میشه در تجربه، نه در تئوری که اونطور میگفتن برعکس بود، در تجربه نشون داد باعث واگرایی میشه، همه خودش رو تو خونه صاحب احساس میکنن، همه در سرنوشت آینده ایران احساس میکنن که سهمی خواهند داشت از تمام اقوام، همینطور که مهمان عزیز قبلیتون هم توضیح دادن. به همین شکل باید پیش رفت، کسی رو نباید آزرده کرد، کسی رو نباید بیشتر جلو برد، کسی رو نباید عقب کشید، کسی رو نباید بلوک کرد، یا کسی رو نباید به هر حال بایکوت کرد. این نظر من هست. دلم میخواست با دو تا شعار هم به شما میدونم وقتم زیاد نیست در این وقت قبلا گفته شده،
نخواهش میدونم بفرمایید.
در ایران از وقتی هم که به خصوص دخترها نمیتونستن به ورزشگاه برن، تیم تراکتور در تبریز، حتی مردهاشون همواره اغلب این شعار رو میدادن: آذربایجان گزلاره جویلرن اولدوزلاره، و استادیوم یولاره جوزلایری گزلاره، یعنی دختران آذربایجان ستاره از آسمان هستن و راه های استادیوم منتظر دختران است. این مربوط میشه 6 سال پیش و 2011 در واقع اولین بار. به همیش من میخواستم بگم الان یک شعار دیگه ای بود: ترک، کرد، عرب، بلوچ، لور، فارس، اتحاد، اتحاد. اینو باید خیلی خیلی حفظ کنیم و همینجور که به این زیبایی
در واقع داره میگه بین ترک و کرد و بلوچ و عرب باید اتحاد باشه اگر اشتباه نکنم.
بله بله، اونا رو دعوت به اتحاد میکنه.
بسیار عالی. خیلی خیلی متشکرم از شما خانم صبری، سپاسگزارم از لطفتون. سیمین صبری فعال سیاسی که همراه ما بودند. اما صحبت رو ادامه میدیم با ایرج آبریان، مشاور اقتصادی پیشین نلسون ماندلا. آقای آبریان، ما خیلی در این مدت سعی کردیم از تجربیات شما استفاده ببریم، نباید به ما میگفتیم، وگرنه که ما این همه اسباب دردسر و اسباب مزاحمت شدیم. الان هم در سفر، من واقعا ازتون ممنونم که در سفر به ما وقت دادید و با ما صحبت کردید. تجارب شما بسیار گرانقدر و بسیار مهمه. شما وضعیت فعلی رو در ایران چگونه میبینید؟ معترضان چه چیزهایی در شرایط فعلی احتیاج دارن؟ این همدلی که دو مهمان قبلیمون در واقع بهش اشاره کردن چه اهمیتی داره؟ چه جوری باید نگهش دارن؟
خانم ثابت، اول در مرحله اول لازم میدونم که شخصا از ته قلب و با تمام وجود نه تنها به خانواده خانم امینی و تمام شیرزنان و شیرمردان ایران که جونشون رو در دستشون گرفتن و واسه زن، زندگی و آزادی دارن خودگذشتگی میکنن، ازشون نه تنها تشکر کنم بلکه سر احترام پایین بیارم و ابراز عمیق‌ترین احساسات انسانی رو بکنم.
آیا به جان سوال منو فراموش کنید، اصلا وقتی شما این اعتراض ها رو دیدید، مردم رو در خیابان دیدید، چی فکر کردید؟
والا در وهله اول اشک از چشم اومد بیرون. الان هم که با شما صحبت میکنم واقعیتش رو بخواد واسه مشکل صحبت کردن، چون این هر سلول بدن من به احترامی که این جوانان ما مخصوصا زنان ایرانی که رهبری این جنبش اجتماعی رو واسه یک قبیله کردن تمام ایرانیان ایران انسان دوست ایجاد کردن. من همیشه میبینم که ملت صحبت میکنن از ترک و بلوچ و کردی. من فکر کنم ایران دو تا قبیله بیشتر نداره. یک قبیله اونهایی هستن که انسان محورن، انسان دوستن و دنبال آزادی و برابری زن و مرد هستن، زندگی رو جشن میگیرن، و یک قبیله دیگه هستن که نفرت پراکنی میکنن، وجودشون مملو از فکر دیگر ساختنه، تفرقه انداختنه، تجاوز کردنه، کشتنه و کارهایی که مناسب هیچ انسانی نیست، کاری به دین و مذهب اصلا نداره، کاری به قبیله نداره. خوشبختانه این مواقع، این وقایع نشون داده که چقدر این افکار غلطه که بخوای ایران رو ترک و بلوچ و فارسی و مازندرانش کنید. این عقیده بنده است و به خاطر این سوالی که شما فرمودید، من هرچی در این چند مدت روش تعمق کردم به این نتیجه رسیدم که بر اساس اون چیزی هم که توی آفریقای جنوبی خود بنده تجربه کردم، ما باید یک گزارشی بکنیم در افکار خودمون. ما باید یک جنبش ملی، همبستگی ملی ایجاد کنیم که این جوانان تو خیابونا با ما دارن نشون میدن، این خانوما جونشون رو تو دستشون گرفتن و ما با میگن تفرقه اندازی نکنید، اتحاد به وجود بیارید. زندگی یعنی اتحاد، انسانیت یعنی محبت و همبستگی. با این پیشنهاد بنده اینه که ما تو خارج و توی داخل یک این جنبش رو تبدیلش کنیم به یک نیروی ملی همبستگی بر اساس اتحاد، بر اساس انسانیت. البته مشکل اونهایی که تو ایرانن جونشون رو به دستون گرفتن، اونهایی که بیرونن، باید روزمره عین همون نمونه که هموطنان ما در کشور انجام میدن، در هر جای دنیا که هستیم مواردی ایجاد کنیم، راههایی پیدا کنیم واسه ابراز همبستگی به همتنانمون، واسه زن، زندگی و آزادی. و این رو باید تکرارش کنیم. این بحث‌های قدیمی که من یه بعضی وقتا می‌بینم بین همشهری‌ها و هموطنان هست، واقعا اینها کهنه است. باید از جوانان ایران درس یاد بگیریم. بس. اونها به ما دارن میگن و ما باید این رو ازشون همکاری کنیم.
بسیار خوب. الان فکر می‌کنید در این قدم، به هر حال در هفته دوم اعتراضات هستیم در ایران و دیدید که هر شب به هر حال به رغم سرکوب گسترده در شهری بوده، در بعضی شهرها در چند تا محله بوده، الان با توجه به تجربیاتی که شما دارید، اصولا در اون ماها، روزها و سالهای آخر عمر رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی چه میگذشت و چه مشابهتی میبینید با وضع فعلی در ایران و چی فکر میکنید الان معترضان دیگه چی کار میتونن بکنن، چه قدم دیگری ممکنه داشته باشن؟
من معترضان کارهایی که میکنن خواهند کرد. ما باید ببینیم که ماها که بیرون هستیم باید چطوری همکاری کنیم. و
خب در اون موقعی که شما در آفریقای جنوبی داشتین تلاش میکردین و به هر حال شما خودتون در داخل آفریقای جنوبی بودید، دیگرانی که از بیرون بودن چی کار میکردن؟ جامعه بین الملل چطور به شما کمک میکرد با توجه به اینکه تا الان ما نداشتیم که جامعه بین الملل اینجوری پشت حقوق مردم ایران بیسته، اما این زن، زندگی، آزادی تقریبا همه رو آورده پشت مردم ایران؟
دقیقاً به خاطر همین باید یک شورای همبستگی ملی که یک قسمتش توی ایرانه، یک قسمتش خارج از ایران، جاهای مختلف و گروه‌های مختلف باید به مشکلات مختلف توجه کنن. مثلا مشکلات مالی که جوانان دارن، مشکلات همبستگی با سه خانواده‌های اینها، احساس همدردی مهمه ولی کمک در زندگی هم مهمه. و در این حال باید یه گروه هایی باشن که تخصصشون رو این باشه که به طور مستمر، این یه چیزی نیست که دو هفته و سه هفته تموم بشه، این ماها طول خواهد کشید.
منظورتون کمک مالیه آقای آبدیان؟
کمک مالی واسه زندگی، واسه حمایت از این جوانان، حمایت از خانواده هاشون و قسمت ها و انواع اقسام. فقط مسئله مالی نیست، مسئله از روانی مهمه، ولی از
سیاسی اگر بخوام از... یک مقایسه حتی با انقلاب 57 هم داشته باشیم، در انقلاب 57 روح الله خمینی از شبکه مساجد داشت استفاده میکرد. یعنی شما تو هر شهر، تو هر منطقه، تو هر محله یه دونه مسجد داره. اون داشت از این گستره مسجدها استفاده میکرد و اینها در واقع مرکز رساندن کمک بودن، رساندن پیام بودن، بسیج مردمی بودن، همه اینها در قالب اینها انجام شد. در حال حاضر که یک همچی ساختاری این گونه وجود نداره، چطور میشه اینو ایجاد بکنن مردم؟ مثلا چه میتونن بکنن؟
با احترام عرض میکنم وجود داره و تکنولوژی الان با امکان رو این رو با وجود آورده که ما در همه جای دنیا ایرانی ها و انسان دوستان ایرانی و غیر ایرانی، من الان خود من دوستای دارم که ایرانی هم نیستن، آفریقایی هن، سفید و سیاه و انواع، میخوان از من میپرسن چطوری میتونیم کمک کنیم. بنابراین ما باید شرایط فعلی رو با شرایط 57 همش مقایسه نکنیم.
آخه اینترنت در داخل ایران قطع شده، حکومت جمهوری اسلامی دقیقا تلاشش همینه که مردم از تکنولوژی و اینترنت و امکانات ارتباطی استفاده نکنه، محدودیت رو در نظر میگیرم میگم.
ولی شبکه های حمایت مالی، حمایت سیاسی، حمایت انواع اقسام که احتیاج خواهد بود، باید اینها مورد واقعا باید بهش توجه بشه. نمیشه فقط همش بحث کرد و به اصطلاح ابراز همدردی کرد، باید پیش بینی کرد در 6 ماه آینده، در 9 ماه آینده چه احتیاجاتی وجود داره، چه سپورتای تکنولوژی احتیاج داریم، چه سپورتای سیاسی احتیاج داریم، چه سپورت سازمان ملل و گروه های ورزشی، گروه های هنری، انواع اقسام. این واقعا مسئله پیچیده دنبال زمان آپارتاید 30 سال وقت داشتن که این کار بکنن، ما الان وقت اونو نداریم. بنابراین باید از اون درس بگیریم و قسمت های مختلف این استجام جنبش همبستگی ملی رو عملیش بکنیم. از صحبت باید بگذاریم به عمل، همونطور که جوانان تو ایران عمل میکنن، صحبت نمیکنن، عمل میکنن.
بسیار خوب. این عمل چگونه باید بکنیم؟ ما اگر اجازه بدید، من امیدوارم فرصت بشه دوباره برگردم خدمتتون برای 2-3 دقیقه دیگه در پایان برنامه. ما اجازه بدید شاهد علوی همکارم تازه هایی داره ظاهرا در سنندج تجمع گسترده از شاهد، به ما بگو که چه خبرهای تازه ای داری در این فاصله که ما صحبت میکردیم.
بله، من فقط تو این ساعت، تو این در واقع تو این دقایق میتونم بگم که درگیری در چابهار در بلوچستان سیامرستان تشدید شده، فرمانداری آتش زده شده با شعار مرگ بر قاتلان مهسا، مرگ بر قاتلان دختر بلوچ، به خاطر اینکه فرمانداری در این مدت تلاش کرد این انتظامی رو حفظ بکنه از مجازاتی که به خاطر تجاوز به یک دختر بلوچ بوده. و البته شعارها متوجه محکومیت قتل مهسا امینی و حمایت از اعتراضات است. اما غیر از اون، در سنندج سرای ادب شریف آباد چشم بهمن الان که با هم صحبت می‌کنیم، چشم به شب اعتراض و درگیری و شعار دادن در جریان، صدای تیراندازی شنیده شده، بیشتر گاز اشکاور بوده. در شیراز عفیف‌آباد آخرین خبری که داشتیم گوهردشت کرمانشاه از اعتراض فعلا داره شروع میشه، اما هنوز در واقع بیشتر کسانی که تلاش کردن تجمع بکنن. و البته در زرین دشت فارس خبری که من الان گرفتم تجمع شده در اعتراض به حکومت. در تهران، تهران پارس، یوسف آباد، چرک غرب، ستارخان، هفت حوض، تجریش، آباد، فرمانیه، اعتراضات به صورت شعار دادن هست بیشتر از منازل. اما در نارمک و بلوار کشاورز تجمع صورت گرفته. و در ادامه این که نکاتی که دو سه نکته ای که هست خیلی کوتاه بگم، یکی شعار نویسی زنان بلوچ برای کردستان هست که قابل توجه هست، ژینای کردستان در غرب بلوچستان. یکی این هست که کشته سازی رو که بارهای قبل هم دیده بودیم دوباره تشدید شده در دیوان دره، پدر فؤاد قدیمی رو حالا وادار کردن، همکاری کرده که بگه پسر من رو زدی انقلاب کشته. و در دهگلان پدر رضا لطفی رو، مردم کاری که کردن این بوده که به مراسم ترحیم نرفت رفتن و خودشون بر سر خاک این جانباخت‌ها حاضر شدن. و نکته دیگری هم نکته آخر اعلام وکالت بوده که بسیاری از وکلا در ایران کردن برای بازداشتی‌ها. بخشی از این وکلا خودشون در روز اخیر دستگیر شدن، اما هر روز وکلای تازه‌ای در شبکه‌های اجتماعی میان می‌نویسن از جای مختلف کردستان، تهران، بلوچستان، کرمان، خراسان، آذربایجان، فارس، اصفهان، که ما آماده هستیم به رایگان وکلای کسانی رو بوده بگیریم وکالتشون رو که در واقع بازداشت شدن. به این ترتیب خبر تا الان همین هست که من دست که من رسیده همینه.
بسیار خوب بردیا، برگردیم به صحبت با تو. در مورد رسانه ها داشتیم میگفتیم فشاری که رسانه ها و افکار عمومی میتونن بر سیاستمداران برای تغییر رفتارشون در قبال جمهوری اسلامی بیارن. ما چون خیلی وقت نداریم، یکی دو دقیقه به ما بگو که مهمترین چیزهایی که امروز دیدی در رسانه ها کدوم ها بوده.
زن، زندگی، آزادی چیزیه که بازتاب شکوهمندی داشته توی رسانه ها، چه از روی جلد لیبراسیون چه داخل متون. و مثلا ما شاهد این بودیم که زنی که آزادیشو از دست داده بود و زندگیش تهدید شده بود، نازنین زاغری، یک شنبه در روزنامه تایمز، یک از پرتیراژترین و معتبرترین روزنامه‌های بریتانیایی، نوشته بود که از شهامت و شجاعت زنان ایرانی رو ستوده بود که برای آزادی جونشون رو به خطر انداختن و گفته بود که اینها نباید در تاریکی قرار بگیرند و نباید در سکوت قرار بگیرن، باید دیده بشن، باید شنیده بشن. امروز هم در یکی دیگه از روزنامه‌های پرتیراژ معتبر بریتانیایی، آزاده اکبری در گاردین، یک یادداشت نوشته بسیار بسیار جالب توجه. اینجوری میگه که درسته که تا حالا غربی‌ها دولت‌هاشون خیلی تمایلی نداشتن که مثلا مسائل حقوق بشری، مسائل زنان رو مورد توجه قرار بدن، اما وظیفه‌شونه باید متعهد بشن که اینترنت رو برای زنان ایرانی به صورت جهانی آزاد در اختیارشون بگذارن. این ممکنه مسئله ساده‌ای برای جامعه غربی باشه، اما آزاده اکبری خیلی خوب توضیح داده که قطع و انسداد اینترنت در ایران به مثابه خشونت و پراکندن خشونته. چرا که اونها ندیده میشن، نشنیده میشن و سینه‌شون جلوی گلوله قرار گرفته میشه. کسی نیست مستندسازی کنه، کسی نیست که بتونه این صداها رو انتقال بده. برای همین به عنوان یک اقدام عملی خواسته، نه اقدامی که فقط وجه قهرمانگونه به خودشون بگیرن مثل ایلان ماسک که مثلا استارلینک رو به ایران بده. این اقدام باید عملی باشه و تمام جوانبش در نظر گرفته بشه.
بسیار خوب، ممنونم. شاهد علوی همکارم یک خبر تازه داره. شاهد.
بله سیما، در زرین دشت فارس که اشاره کردم، اینم بگم مهمه که از سال 57 اولین بار تو این شهر اعتراضی صورت میگیره. این همون شهریه که امیر حسین خادمی رو چند وقت پیش چند نفر کشتن، منتها حکومت رسیدگی نکرد. مردم جمع شدن در سرای درمانگاه، شعار میدن، تیراندازی شد، تیر هوایی و گاز اشکاور و مردم بنر آتش زدن و همین الان که با هم صحبت میکنیم سه‌شنبه شب اونجا تجمع اعتراضی داره انجام میشه.
در جریان. بسیار خوب، متشکرم. برمیگردیم به ایرج عابدی، مشاور اقتصادی پیشین نلسون ماندلا. آقای عابدیان، داشتید در مورد قدم‌های عملی حرف می‌زدید که می‌بایست برداشته بشه، چون که جوانان دارن در عمل سینه سپر می‌کنن جلوی گلوله‌های جمهوری اسلامی. این قدم‌های عملی چی باید باشه؟ اگه مفید و مختصر بگید.
بله، مفید مختصر باید گروه‌های مختلفی مسئولیت کارهای مختلف رو داشته باشن. یک گروهشون که خیلی مهمه، باید ورزشکاران، هنرمندان، نویسندگان و اینفلوئنسرهای جدید رو اینا رو هماهنگی بکنن در سطح بین‌المللی، در شرق و در غرب، در شمال و در جنوب، و این خیلی مسئله مهمیه در حالت جدید. یک گروه دیگه‌ای باید تمرکزشون رو بذارن روی محکم کردن همبستگی ملی در بین، و در اون مورد باید از جوانان راهنمایی گرفت، نه از پیران به قول معروف. ماها ایده‌های سن من و سن پیرتر از بنده ایده‌های خودمون رو داریم، ولی جوانان امروز راه‌های جدید دارن واسه تحکیم این همبستگی ملی. هموطنان ما در ایران باید بدونن که هموطنانشون در خارج از ایران شب و روز به صورت خستگی ناپذیر دارن این همبستگی رو بهش استحکام میدن و این خیلی مهمه. از نظر تکنولوژی دوستان صحبت کردن، اون باید مسئله حل بشه و این احتیاج به فشار سیاسی داره، سرمایه گذاری تکنولوژی هم احتیاج داره و قسمت‌های مختلفش. و یک قسمت خیلی مهمش اینه که در این موردی که این جنبش شروع شده، باید یک گروه تمرکزشون رو بذارن روی یک چارچوب اصولی که این همبستگی تداوم خواهد داشت تا زمانی که وقتی شرایط عوض شد قانون اساسی جدید کشور طول خواهد کشید که این رو ترتیبش بدیم.
به در حال اشاره شما به چیه مشخصا آقای آبدیان؟ این گروه کیا میتونن باشن؟ از کجا باید تشکیل بشن؟ چجوری سر اینها توافق خواهد بود؟
این گروه اکثریتشون باید از خانما و از جوانان بشن. البته بقیه هم نقشی دارن، ارتشی ها مهمن، ارتشی های قدیم و مخصوصا جدیدن که بازنشسته شدن، اونهایی که جزو قبیله انسان دوستان ایرانیان باید بیان همکاری کنن. ورزشکارانی که جزو قبیله، البته من اشاره میکنم به صحبت قبلیم که ما دو نوع ایرانی داریم، ایرانی هایی که انسان دوستن و میخوان یه کاری بکنن، با اونهایی که نفرت پر از نفرتن و نفرت پراکنی میکنن. ما باید یک محدوده ایجاد کنیم که اونهایی که انسان دوستند و میخوان خدمت بکنن امکانات خدمت رو داشته باشن، ولی بر اساس ایده هایی که این جوانان ما دارن نشون میدن. بنابراین نقش زنان، نقش جوانان تو این گروه های مختلف خیلی مهم.
من میدونین رایی که مردم در خیابان ها در ایران دارن نشون میدن اتحاد و همدلی یک پارچه است. یعنی قاعدتا اگر گروهی قراره برخلاف این مسیر بره احتمالاً که از طرف اونها پذیرفته نمیشه. اما خود شما چه تجربه‌ای دارید در زمینه ایجاد این همدلی در آفریقای جنوبی در روزهای پایانی حکومت؟ یعنی اصولاً در اون روزهای پایانی که که سراشیبی صعود رو داشتید میدیدید برای حکومت، حال و هوای مردم چی بود؟ چه اتفاقاتی افتاده بود؟ چی کار کردن؟ چه استراتژی و تاکتیکی به کار گرفتن که تونستند این مسیر رو به این سراشیبی برسونن؟
در آفریقای جنوبی در ماه‌های آخر بالاخص مثلا دانشجوان، نه تنها دانشجوان بلکه پروفسورهای دانشگاه، دانشمندان، اونهایی که تو اتحادیه‌های کارگری بودن، اونهایی که تو قسمت‌های صندوق‌های به حساب بازرگانی بودن یا انجمن‌های بازرگانی بودن، انجمن‌های صنعتی بودن، انجمن‌های مالی بودن، یعنی گروه‌هایی از بانک‌ها و بیمه‌ها و امثال‌ها، اینها متوجه شده بودن که باید طرفداری از تحول اجتماعی بکنن. بنابراین به جای اینکه بشینن تجزیه و تحلیل کنن، به حساب خدمت می‌کردن، راه حل های نشون میدادن. اونا حتی چند نفر از جنرال های ارتش به همین مورد اومده بودن که داشتن جزء اون گروهی بودن که میگفتن از نظر امنیت باید چیکار کرد. یه سری اونایی که فرمانده های پلیس بودن که همکاری میکردن با
و همه اینها در حالی بود که حکومت سرکوبگر هر لحظه امکان داشت هر کدوم از اینها رو که دستگیر بکنه احتمالاً بلای سرش بیاره.
نه تنها امکان داشت، آوردن هزار نفر رو به تیر میبستن، واسه اینکه هر چی فشار بهشون بیشتر میشد فکر میکردن که اگر بیشتر خشونت کنن مردم ساکت میشن، ولی از اون پر به قول معروف گذشته بودن. بنابراین جامعه الان به یه مرحله خواهد رسید که از یک طرف خشونت زیادتر خواهد شد، از اون طرف وظیفه بقیه ما اینه که همبستگی رو شدیدترش کنیم که بتونه با خشونت هم به حساب
برابری. در ایران در همین چند ماه پیش ما صحبت که میکردیم بحث بر سر این گروهی مطرح کرده بودن که تیم ملی جمهوری اسلامی میبایست تحریم بشه و نره به میادین ورزشی. خیلی ها میگفتن آقا همین یه دلخوشی رو داریم از ما بگید. من دیدم امروز از قول اعضای تیم ملی مطرح شده بود که آقا ما باید هممون بریم، بذار اینا برن تیم قوای مسلح رو ببرن 10 تا گل بخورن از آمریکا و انگلیس که بفهمن. یعنی یکی یکی دارن از مردم استقبال میکنن.
دقیقاً. ببین خانم ثابت، هرچه این همبستگی تداوم بیشتر پیدا کنه، وسیع‌تر بشه، بیشتر و بیشتر، اگر ورزشکار بشن، هنرمند بشن، گوینده رادیو بشن و حتی جنرال ارتش بشن، هم انسان انسانه، بر یک مرحله متوجه میشه که اتحاد، محبت و زندگی رو نمیشه کشت.
ممنونم. یه خبر فوری داریم از شاهد علوی آقای آبدیان، برمیگردیم یه روز دیگه دوباره با شما مفصل‌تر حرف میزنیم. شاهد بفرمایید.
بله، ویدیو رسیده از یاس که اونجا دوباره اعتراضات بالا گرفته، شعارها علیه خامنه ای هست و مرگ بر دیکتاتور. همین الان ویدیوهاش داره در واقع منتشر میشه. در کرمانشاه هم به همین ترتیب ما خبر داشتیم که تجمع شده. و در پایان اگر وقت باشه اشاره بکنم به مسئله اعتصاب ها. میدونیم که 6 سازمان جمهوری خواه هم از اعتصاب شورای هماهنگی فرهنگیان حمایت کردن و انتظار میره این حمایت ها بیشتر باشه. گفته مرسی. شده که
مرسی، وقتمون تموم شد. سپاسگزارم از شاهد علوی، بردیا افشین، ایرج آبدیان و سیمین صبری، مهمانان ما.